دیگری، چرخ روزگار چرخید و چرخید و رسید به جایی که مرد آبیاری، آبیار به کسی میگن که آب رو برای زمینهای کشاورزی تقسیم میکنه و در زمان خودش یکی از مهمترین شغلها بوده. بله، مرد آبیاری که مال و ثروت زیادی داشت، خدای از وجد یه پسری بهش داد که اسمشو گذاشت مهرک. این پسر یکی یه دونه و عزیز دردونه، خیلی ساده و معمولی مثل بقیه بندگان خدا زندگانی میکرد و آروم آروم سر و شکل آدمیزاد پیدا کرد و بزرگ شد و بزرگ شد و بزرگ شد و به هر حال مثل همه آدم ها وقتش شد که برای خودش سر و همسری انتخاب کنه. پدر هم به قول قدیمی ها آستینی بالا زد و تصمیم گرفت برای پسر عروسی انتخاب کنه. بله عزیزان من، هر شب به همراه همسر خودش دخترهای آبادی رو یکی یکی اسم می بردن و راجبش صحبت می کردن تا ببینن کدوم یکی از کدام خانواده به درد پسرشون می خوره. سر آخرم یکی از اون دخترهایی که رنگ آفتاب و مهتاب ندیده بود رو انتخاب کردند و بساط عقد و عروسی مهیا، مردم رو از چهار گوشه و اطراف صدا کردند و جشنی برپا شد و عروس و داماد دست به دست هم دادن و رفتن پی زندگیشون. یک روز و دو روز و ده روز و صد روز گذشت و آرام آرام آبیار پدر مهرک ناتوان شو، بیمار شو. یه روزی بچه هاشو دور خودش جمع کرد و گفت ما که کار خودمون رو در این دنیا انجام دادیم، وظیفه‌ای که به عهده ما بود بی کم و کاست انجام دادیم، حالا نزدیکه که چشمامون رو روی هم بگذاریم و از دیار فانی به سرای باقی حرکت کنی. یعنی وقتش رسیده که ما از دنیا بریم. بله، حسابی عروس‌ها و دخترها و دامادها رو نصیحت کرد و گفت و گفت و گفت و آخر سر هم رو کرد به مهرک و گفت دلم میخواد بعد از من نگذری چراغ کار من خاموش بشه و خانه از روشنایی بیفته، تو باید بعد از من این بیل رو دست بگیری و بشی آبیار و آبها رو تقسیم کنی. بله، فلانی چهار سنگ آب و فلانی دو سنگ، فلانی سه سنگ. اون موقع عزیزان من نحوه تقسیم آب به این صورت بود، میگفتن فلانی مثلا چهار سنگ آب داره، اون یکی پنج سنگ آب داره، اون نیم سنگ آب داره، و سنگ یک معیار برای سنجش بود. بله، باید بیلو دست بگیری آقای مهرک، کار من رو انجام بدی و شغل من رو زنده نگه داری و کاری کنی که مردم با دیدن تو یاد من بیفتن و برای من دعا و ثنا و فاتحه‌ای بخونن. مهرکم قبول کرد و بعد از این که پدر از دنیا رفت و دنیا رو به اهل دنیا واگذاشت، جای پدرش نشست و شروع کرد کار و وظیفه پدر رو دنبال کردن. بله عزیزان من، مهرک که حالا برای خودش کسی شده بود و آبیار آبادی شده بود و همه مردم در حضورش دستی به سینه میذاشتند و قربون صدقش میرفتند، شروع کرد به ولخرجی کردن. هر شب غذاهای رنگارنگ و اینو دعوت کن و اونو دعوت بکن. بله عزیزان من، آدمی زاده دیگه. عرض به خدمتتون که انقدر ولخرجی کرد و ولخرجی کرد و بریز و بپاش کرد تا یه روز همسرش بهش خبر داد که جز یه گاو ماده چیزی برامون نمونده و باید با شیر همین ماده گاو گذران روزگار کنی. ای داد بیداد، ای داد بیداد. کسانی که تا اون موقع خورد و خوراکشون مرغ و بره بریان بود، حالا مجبور بودن به قول قدیمی ها نان و تره‌ای بخورند و قناعت پیشه کنند. یکی از این روزا جناب مهرک خان رفت بیابون، چشمش به این خرمنا افتاد، یادش اومد که پدرش بهش سفارش کرده بود که ای مهرک، هر وقت روزگار ازت برگشت بیلو به دست بگیر. مهرک رفت توی این فکر که هر جوری شده باید یه تیکه زمینی برای خودم دست و پا کنم و آستین همت بالا بزنم و کمر همت ببندم و کشاورزی کنم که خداوند در کشاورزی خیر و برکت فراوون گذاشته. چه درد سرتون بدم عزیزان من. تو همین فکرها بود به ذهنش رسید که گاوش رو بفروشه و بذر و زمینی تهیه کنه و بیفته تو کار کشاورزی. بله همین کار رو هم کرد عزیزان من. پول ماده گاو رو گرفت و زمین کوچکی خرید و بذری فراهم کرد و بیل رو به دست گرفت و نام خدا رو زیر لب آورد و شروع کرد توی این زمین کار کردن. یک روز و دو روز از بقیه کشاورزها زودتر سر زمین حاضر می شد و دیرتر از بقیه به سمت خونه برمیگشت. آرام آرام فصل و موسم درو نزدیک شد. یه روز صبح آقا مهرک قصه ما وقتی که اومد سر زمین کشاورزی خودش، دید یک کلاغ سیاه به چه بزرگی که تا حالا چشم به این کلاغ به این قد و قامت و به این هیکل ندیده، افتاده تو کشتزارو داره خرابکاری میکنه. یه سنگی برداشت و پرت کرد به سمت کلاغ که آهای برو کنار ببینم. کلاغ هم پرید رفت کنار مزرعه. یه سنگ سیاهی بود، رفت رو اون سنگ نشست و شروع کرد با صدای بلند قارقار کردن. تا مهرک سرش گرم کار میشد، دوباره کلاغ میافتاد تو این گندمزار رو شروع میکرد به خوردن اون چیم که با پر و بالش له میکرد. دوباره مهرک سنگی انداخت و کلاغ بلند شد، پرید رفت اون سنگ سیاه کنار مزرعه نشست و بله عزیزان من، تا خود شب کاری کرد این کلاغ که مهرک به ستوه آمد. چندین بار این کلاغ لجبازی میکرد و میومد مینشست تو گندمزار و اینم با سنگ میزد او رو رمش میداد و دست آخرم فریاد زد آهای کلاغ، چرا بی خودی لجبازی میکنی؟ کشت ما رو خراب میکنی. کلاغم قارقاری کرد و گفت میخوام بهت بخندم، دست و پای تو رو ببندم. مهرک که در دنیای از تعجب غرق شده و اومد به سمت خونه و تمام اتفاقو برای زنش تعریف کرد. زن زرنگ نعمتی عزیزان من. زن گفت فردا صبح قبل از اون که کلاغ به سراغ تو بیاد یه خورده قیر رو آب کن و بریز روی اون سنگ سیاه. کلاغ که اومد نشست روش، پاهاش میچسبه و تو هم بگیر و کلش رو بکن. مهرکم خندید و گفت آفرین به تو، عجب فکری کردی. فردا هوا که روشن شد و نشد، مهرک دو تا پا داشت، دو تا دیگه هم قرض کرد و حرکت به سمت مزرعه و یه آتش کوچکی درست کرد و این قیر رو آب کرد و ریخ روی سنگ و مشغول به کار شد. هنوز ساعتی نگذشته بود که سر کله کلاغ قصه ما پیدا شد. کلاغ هم افتاد توی این مزرعه و شروع کرد گندم‌ها رو خوردن. مهرک هم انگار نه انگار که همچین چیزی هست سرشو بلند نمی کنه. حالا چرا؟ میخواد خورشید حسابی بیاد بالا و بر این سنگ و بر این قیر حسابی بتابه و که این قیر نرم بشه. وقتی حسابی خورشید اومد بالا و هوا داغ شد، مهرک یه سنگی برداشت و به سمت کلاغ پرد کرد و کلاغ هم بلند شد، پر زد، رفت بنشین رو سنگ سیاه، پاهاش چسبید به قیر. مهرک هم اومد و این کلاغ رو گرفت و گفت خب پس میخوای به من بخندی، دست و بالم رو ببندی ها؟ حالا منم سرتو پیچ میدم و کلتو از گردنت میکشم بیرون، میندازمت جلوی سگای آبادی. کلاغ قصه ما که دست پاچه شده بود گفت ببین منو ولم کن، من دیگه با کشت و زرع تو کاری ندارم. اگه منو بکشی بچه های من بی مادر میشن، تو رو نفرین میکنن و تو هم حال و روزگارت سیاه میشه، بهتره که منو ولم کنی. مهرکم این سخن رو که شنید، مهر و عاطفش به جوش اومد و دلش به رحم اومد و کلاغ رو آزاد کرد و کلاغ رفت نشست روی یک شاخه. گفت ای مهرک، حالا که منو نکشتی من هم میخوام درباره تو یه خوبی بکنم. مهرک گفت تو چه خوبی میتونی در حق من بکنی؟ گفت این 3-4 تا دونه از پر من رو بگیر، هر وقت که به سختی گیر افتادی، هر وقت که زندگی تو رو در تنگنا قرار داد و به مشکل برخوردی، یکی از این پرای منو به باد بده و دنبال این پر حرکت کن تا بیای برسی به من. مهرک پرها رو گرفت و از کلاغ تشکری کرد و کلاغ هم پرزنان از اونجا دور شد و مهرک هم آمد خونه و تمام ماجرا رو بی کم و کاست برای همسرش تعریف کرد. بعدش هم گفت آی زن، اون صندوق آهنی رو بیار و این پرهای کلاغ رو ته ته صندوق پنهانش کن. خدا رو چه دیدی؟ شاید یه روزی به دردمون خورد.
بله.
زن همین پرها رو گرفت و گذاشت توی صندوق و درش هم قفل کرد و گذاشت تو پستو خونه. چند سالی گذشت، آسمان بر زمین بخیل شد و بارون نیومد. زمین ها بار نداد و خشک سالی شد و دست همه تنگ و شکم ها خالی و چشمه ها به آسمان. یه روز زن مهرک بهش گفت مهرک میگم چطوره یه دون از این پرا رو برداری و بری سراغ اون کلاغ. مهرکم دستی به ریشش کشید و گفت همشیم بعدم نگفتی، به قول قدیمی ها پر بیرا نمیگی، برو بردار و بیار. عزیزان من، یه دون از پرها رو گرفت بالای دستش و پا رو از خوله بیرون گذاشت و دستش رو باز کرد و این پر پر کشید به آسمون و انگاری که سالهای سال تو هوا پرواز کرده شروع کرد از یه طرفی رفتن مهرکم دو پاداش دو تاوی دیگه قرض کرد و حالا ندو کی بود دنبال این پر. رفت و رفت و از بلندی ها رفت بالا و از سرازیری ها اومد پایین و رفت به سمت کوهستان. مهرکم داره دنبالش میره، رفت رسید بالای کوه تا یه جایی که یه در آهنی بزرگی بود، از این در آهنی رد شد و مهرکم دنبالش. یه وقت یه دیو نخراشیده یه نتراشیدهی صداشو انداخ رو سرش و گفت آهای آدمی زاد دندون سفید چشم سیاه، اینجا اومدی برایشی؟ مهرک خودشو جمع جو کرد و یه خورده دست و پاشو گم کرده بود، گفتش که اومدم دنبال اون پر دستم پرید و اومد اینجا، میخوام برم پیش کلا. دیو نگاهی کرد و گفت حالا که دنبال پر اومدی، پر رفت توی غار، برو توی غار. بله مهرکم رفت توی غار و یه دفعه چشمش خورد به کلاغ. کلاغ قصه امام گفت به 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 ای مهرک، تو کجا؟ اینجا کجا؟ گفت گرفتار شدم، بی مال و مکنت و ثروت شدم، بارون نمیباره و زمین ها رو نمیتونم کشت کنم، حالا گرسنه و بیمالم. کلاغ گفت قصه نخور، 4-5 کیسه گندم داد به مهرک، گفت این روزی تو، یه مرغم بهت میدم، روزی یه بار به سر این مرغ که دست بکشی یه تخم طلا برات میکنه، هیچ وقتم از تخم کردن وا نمیمونه، اینا رو بگیر و برو به سلامت. بله عزیزان من، آقا مهرک قصه ما سر حال و خندان و شادان یه گاری برداشت و این کیسه های گندم و انداخ روش و این مرغرم رو شونه خودش گذاشت و اومد به سمت خونه. رسیدن مهرک به سمت خانه و برای زنش هر چی که بود رو تعریف کرد. زن مهرک که زن عاقلی بود گفت خیلی خوب، حالا یه همچین چیزی رو برای کسی تعریف نکن، بهتره که این راز بین من و تو مخفی بمونه. اما عزیزان من، این مهرک به خرجش نرفت که نرفت، هر جا می رفت و به هر کسی که می رسید شروع می کرد داد سخن گفتن و که من با کلاغی دوستم و مرغ تختلایی دارم و الو بلو گفتن و گفتن و گفتن تا خبر رسید به کت خدا. خبر رسید به کت خدا که ای کت خدا چه نشستی؟ مهرک این آدم یلاغبا مرغی داره تختلا، اون مرغ آیا شایسته نیست که در دستان تو باشه و برای تو تخم طلا بکنه؟ بله مال دنیا آدم رو وسوسه میکنه عزیزان من. خب داستان رو تو همینجا داشته باشید تا ببینیم بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا کت خدا طمع مال دنیا برش غالب میشه و تصمیم میگیره اینا رو از دست مهرک در بیاره، یا اینکه مهرک زرنگی به خرج میده و حالا هر چی که هست میگذاریم تا هفته بعد. همینجا ادامه داستان رو براتون تعریف کنم. خب عزیزان من، ما رو هم از دعا فراموش نکنید و من هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم شاد و پیروز باشید. هموطنان عزیز، تا هفته بعد همینجا، خدا نگهدار.
شرح این هجران و این سوز فراق، این زمان بگذار تا وقت دیگر. عزیزان جان، تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاورشون.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و درود بر شما. خب، در تالار وحدت تهران شاهد برگزاری آیین بزرگداشت مقام دانشمند فرزانه و جامعه شناس انقلاب اسلامی دکتر عماد افروغ بودیم که اخیراً به دیار حق شتافتند. جای دکتر امامی، دبیر محترم شورای فرهنگی عمومی کشور و متولی برگزاری این رویداد، در خدمتشون هستیم. سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای دکتر عماد افروغ جزء نوادر علوم اجتماعی ایران بعد از انقلاب بود. طراز یک نماینده مجلس متخصص، متخلق و 100% وارسته از نهاد قدرت. نهاد قدرت رو اتفاقا مقدس میدونست، از اون جهت که مسئولیت آوره و رأس این اخلاق سیاسی رو مولاش امیرالمومنین میدونست و اخیراً مفصل روی نهج البلاغه کار میکرد. در مقام یک مترجم، محقق، اندیشمند، نظریه پرداز در حوزه فلسفه علوم اجتماعی، بزرگترین و بیشترین وقت رو در امورات تنظیمگری قواعد فرهنگی تا جایی که بهش امکان داده میشد میداد. مثلا قانون ساماندهی مدل لباس، قانون تسهیل ازدواج جوانان، همه اینها معماریش در دوران کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم کار ایشون بود. به شدت سلوک شخصی ویژه‌ای داشت، به شدت مرگاگاه و مرگندیش بود. حتی این بیماری ناخواسته که او رو در 2-3 سال اخیر از پا درآورد، او رو یک ذره ناامید میکرد. هیچ برخورد و رفتار و اخلاق و تلاش علمیش قبل و بعد از این بیماری تقریبا صعب العلاج فرق نکرد. یکی از بزرگترین وصیت ها و توصیه های ایشون به ما این بود که تلاش کنید شکاف بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی باید مدیریت بشه، باید جامعه شناس و روشنفکر در میدان باشه. او یک جامعه شناس در متن بود، با مردم کوچه و خیابان گفتگو میکرد و از دل این گفتگوها طریق خودش رو و مسیر خودش رو بازجویی میکرد و در یک کلام میتونیم بگیم که او یک الگو برای اندیشمندی فرهنگی و هدایت فرهنگی و مدیریت فرهنگی جامعه ما بود. حتی به لحاظ معرفت شناختی حقیقت عالم رو مبنا میدونست و بعد بر اساسش به شناخت پدیده های طبیعی و اجتماعی میپرداخت. امیدوارم اهل حق باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جای دکتر.
در خدمتم، متشکرم از شما.
دوستان شنونده، در ادامه گزارش که تقدیم شما خواهم کرد، گفتگو دارم با فرزند این اندیشمند فرزانه تاریخ انقلاب اسلامی، جای دکتر افروغ، که همینک در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم به حضورتون و عرض تسلیت دارم.
خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنون از اصحاب رسانه، اصحاب فرهنگ. ببینید، من اگر بخوام در یک عبارت بیان کنم که دکتر عماد افروغ چه بود و که بود و سلوحه زندگیش چه بود، قطع به یقین میگم خدا باور بودن ایشون. ایشون به خدا باور داشت، نه از جنس یک اعتقاد صرف، بلکه یک ایمان، یک ایمانی که ممزوج بود با عمل ایشون. حق طلبی ایشون یکی از صفات برجسته ایشون بود. هر موقع ایشون مخیر میشد بین دو تا امری که یکیش حق بود و یکیش ناحق بود، قطع به یقین حق رو انتخاب میکردن. حریت ایشون، آزاده بودن ایشون، شجاع بودن ایشون، فقط بیان کردن. دوستان هر چی که گفتن از حالا کتابای ایشون بوده، ما بودیم تو خانواده، دیدیم ایشون وقتی اتفاق تو جامعه میافتاد انگار این مشکل تو خونش به وجود اومده و هر گونه تلاش میکرد که این مشکل رو بتونه حل بکنه. و در یک کلام به آخرین وصیت ایشون اشاره میکنم که خیلی دوست داشتن این کار انجام بشه و ما از اصحاب رسانه میخوایم کمک کنیم. ایشون در صدد راه اندازی یک بنیاد فکری معرفتی بودن، مثل بنیاد فکری معرفتی عماد افروغ، که بتونه محفلی بشه برای حضور اندیشمندان، متفکرین، جامعه شناسان، فلاسفه کشور و بتونه راهکار راه بده برای حل مشکلات کلان کشور. این بحثی بود که در آخر داشتن. یک عبارت خاصی هم در اواخر عمرشون فرمودن که من عنوان میکنم، اولین بارم از اینجا عرض میکنم. ایشون در عین اون بیماری که داشتن هیچ موقع تراوشات ذهنشون متوقف نشد. در آخرین لحظات به من گفتن که تعین خودتون رو بشناسید، بدونید پدر مادرتون که هستن، شما اهل ثروت نیستید، اهل آخرتید. این یک سلوهی بود برای ما که انشالله بتونیم مسیر رو ادامه بدیم.
برایشون آرزو اولو درجات داریم و خیلی سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، عنایت فرمودید.
گفت و
شنود
حال میکنی آوردم چهره لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدم. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از که بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
یوسف گم گشته باز آید به کنان، غم مخور
غم مخور.
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور.
این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن
غم مخور.
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید، راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. هی مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور.
باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور.
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور غم مخور.
دوستان عزیز به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم هم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. و ما در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران.